رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه صبحگاهی جمعه 18 اکتبر. در آغاز سرخطی خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید سیاستمداران در واشنگتن باید شیوه کاری خود را تغییر دهند. رئیس جمهوری اوکراین قول داد که یولیا تیموشنکو را برای معالجه به خارج رها میکند. و باستان شناسان در گرجستان کاسه خانه سره را یافتند که از قدیمتر بودن تاریخ انسانیت گواهی میدهد. تفصیل خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید سیاستمداران در واشنگتن باید شیوه کاری خود را تغییر دهند. بعد از به تصویب رسیدن قانون درباره بودجه صبح دیگر اوباما از نمایندگان جمهوری خواه انتقاد کرد که آنها فعالیت حکومت را باز داشتند. اوباما با کارمندان فدرالی صحبت کرد، با آنانی که مجبور بودند در 16 روزی به فعالیت حکومت در خانه بمانند تا مسئله بودجه حل شود. اوباما هشدار داد که اختلاف نظرها در کنگرس دشمنان را تشویق، رقیبان را شردل و دوستان را افسرده کرد، آنانی را که امریکا را چون پیشتازی قوی می شناسند. اکنون صدها هزار نفر کارگران در امریکا به کارهای خود برمی گردند. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین میگوید وی سندی را امضا میکند که بر اساس آن یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین زندانی میتواند برای معالجه به خارج سفر کند. وی افزود چنین سند تهیه شده است و پارلمان باید آن را به تصویب رساند. پس از آن یانوکوویچ این سند را امضا خواهد کرد. تیموشنکو سال 2011 برای سوء استفاده از مقام 7 سال محکوم به زندان شد. حکم وی را دارای انگیزه سیاسی میدانند. رهبران اتحادیه اروپا شرط های همکاری و تجارت آزاد با اوکراین را با رهایی تیموشنکو توأم می دانند. اوکراین امید دارد که 28-29 نوامبر در ملاقات رهبران در ویلنیوس این قرارداد امضا شود. روزی پنجشنبه در واتیکان فرانسیسک پاپ روم و محمود عباس رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین با هم ملاقات کردند. در پاسخ به دعوت محمود عباس درباره بازدید از سرزمین مقدس، پاپ روم قول داد که در آینده نزدیک از این سرزمین بازدید خواهد کرد. محمود عباس به پاپ روم تصویری سفالی نراحت کرد که روی آن ویفلیم و بیبلیا نقاشی شده است. پاپ با محمود عباس خودکار را هدیه کرد و گفت امیدوار است که با این خودکار محمود عباس سازشنامه صلح میان اسرائیل و فلسطین را امضا کند. جان کری وزیر کارهای خارجه آمریکا 22 اکتبر ملاقات با رهبران مخالفان سوریه را در لندن به نقشه گرفته است. هدف ملاقات سازمان دادن کنفرانس صلح سوریه در ژنو ارزیابی می شود. در کنفرانس راه‌های تشکیلی حکومت دوره گذار در سوریه و پایان بخشیدن به جنگ داخلی در این کشور بررسی می شود. جان کری همچنین به نقشه گرفته است که با وزیران 10 کشوری که از نیروهای مخالفان سوریه حمایت می کنند در لندن ملاقات انجام دهد. مخالفان اصلی رژیم سوریه می گویند تنها به شرط با مذاکره می نشینند که اگر در پایان دوره گذار بشار اسد از مقام ریاست جمهوری استعفا دهد. کارشناسان سازمان جهانی بهداشت بر این عقیده اند که سبب اصلی گرفتاری آدمان به بیماری سرطان آلودگی هوا می باشد. کورت شترف رئیس آژانس بین المللی سازمان جهانی بهداشت گفت آلوده ترین هوا در چین و هندوستان مشاهده شده است و سبب آن پرتاب گازهای کارخانه های صنعتی و دودی ماشین ها به هوا بوده است. بازیافت یک کاسخانه سر در گرجستان که 1,800,000 سال دارد باستانشناسان را وادار میکند که به تاریخ پیدایش انسان در دوره های قدیمتر نگاهی تازه افکنند. این کاسخانه را در 93 کیلومتری شهر تیفلیس پیدا کردند. باستانشناسان میگویند یک جا با قسمت های دیگری که پیشتر در این محل یافته بودند گواه آن است که نیاکان این محل در دوره قدیم از افریقا برآمدند و به جایهای دیگری جهان رفتند. درباره این بازیافت باستانی نشریه ساینس روز پنجشنبه مقاله مفصل چاپ کرده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.dj یا ozodi.org.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من طاهری سفر با شما هستم و امروز در برنامه تاجیکستان در عوض کمک به ارتش بریتانیا از این کشور چی خواهد گرفت؟ دوری نوی مشورت درباره طرح نیروگاه راغون آغاز یافت. غلامداری در زمان معاصر با شکل‌های گوناگون و ترسناک. محاکمه پرسر و صدای ملای جادوگر در دوشنبه شروع می شود و محسن تاجیک رقیب اولش در مسابقه جهانی را شکست داد. آنگونه که در خبرها نیز گفتیم، مجلس نمایندگان تاجیکستان سازشنامه را تصویب کرد که به حکومت بریتانیا اجازه می‌دهد هنگام برگردانیدن سربازان و مهمات نظامیش از افغانستان از قلمرو تاجیکستان هم استفاده برد. انتظار می‌رود تا آخر سال 2014 بسیاری از نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند و بعضی از کشورهای غربی تاجیکستان را هم به حیث یک راه خارج شدن از افغانستان انتخاب کردند. تاجیکستان گفته است همیشه حاضر است در استقرار صلح در افغانستان کمک کند و در عوض مساعدت به ترک نیروهای ناتو از افغانستان امیدوار است که برای تقویت ارتش ملی تجهیزات و جنگ افزارهای غربی نیز به دست می‌آورد. شهلای گلخواجه از دوشنبه گزارش می‌دهد.
مجلس نمایندگان تاجیکستان سازشنامه ترانزیت اموال و نیروهای بریتانیا از افغانستان به واسطه قلمرو تاجیکستان را به تصویب رساند. بر اساس آن، نیروهای بریتانیا از راه هوایی و تجهیزات نظامی آن با راه زمینی حدود تاجیکستان را عبور خواهند کرد. سیف الله گیوف عضو کمیته ترتیبات حقوقی دفاع و امنیت مجلس نمایندگان ضمن معرفی این سند حقوقی گفت:
البته در اینجا مبلغی با ما وارد میکنم و اون پرداخت‌های پولی پیشبینی شده است، لکن چی قدر اینش معلوم نیست.
همچنان مشخص نیست که چی تعداد از نیرو و تجهیزات بریتانیا به واسطه تاجیکستان انتقال خواهد یافت. گفته میشود این ارقام دیرتر معین خواهد گشت. درباره مسیرهای حرکت کاروانهای حربی بریتانیا از افغانستان تا شمال تاجیکستان نیز جزئیاتی دادن نشد، ولی ظاهرا وکیلان مجلس از این تفصیلات آگاهی داشتند. یکی از آنها رهبر حزب کمونیست شادیش عبدالله به رادیو آزادی گفت: طبق این سند، هواپیماهای نظامی بریتانیا در حالت‌های اضطراری میتوانند از همه فرودگاه‌های تاجیکستان استفاده برند.
همه فرودگاه‌های تاجیکستان در اختیار آنها است که فرودگاه‌های ما در سطح بین‌المللی است. هم فرودگاه کولاب است، هم دوشنبه است، هم چندین فرودگاه دیگر خوجند است، دیگر دارد. کدام وزنین‌ترین چیزی انتقالی هم باشد،
ولی با گفته جناب شبدولوف، لوازمات و تجهیزات نظامی نیروهای بریتانیا از گذرگاهی پنج پایان وارد تاجیکستان خواهند شد. برای این گذرگاه روی بین‌المللی و پول روی رودخانه پنج ساخته شده است. این پول با سرمایه‌گذاری ایالات متحده آمریکا در سال 2008 ساخته شده با عبور تکنیکای وزنی حربی توبوور است. یک منبع نزدیک به مقامات حربی تاجیکستان میگوید کاروانهای حربی بریتانیا از پنج پایان به واسطه نویای رودکی کوفرنیهون، فیض‌آباد، نوراباد و جرگتول با اوش و از آنجا به بیشکک رسیپور خواهند شد. هرچند بریتانیا تا حال تنها با تاجیکستان سازشنامه ترانزیت اموال و نیروهایش از افغانستان را امضا کرده است، لندن با تاشکند نیز گفتگوشونی دارد تا از راه آهن ازبکستان استفاده کند. سفیر بریتانیا در تاجیکستان روبین اورت اسمیت پس از امضای یادداشت تفاهم با مقامات تاجیکستان در ماه اپریل سال روان گفته بود که کشورش در عوض رضایت دوشنبه به باز کردن حریم هوایی و زمینیش برای خروج نیرو و تجهیزات بریتانیا به تاجیکستان یک مقدار تجهیزات موثری حربی و فنی خواهد داد. اما این نکته در سند نهایی ذکر نشده است. سیف الله گیوف عضو کمیته ترتیبات حقوقی دفاع و امنیت مجلس نمایندگان گفت دوشنبه از لندن خواسته است تجهیزات مشاهده شبانه را برای تحکیم دیدبانی مرز تاجیکستان و افغانستان به مرزبانان تاجیک واگذار کند. احتمال می‌رود خروج نیروها و انتقال تجهیزات بریتانیا به زودی شروع شده تا پایان سال 2800 و سال آینده 5200 نظامی این کشور از افغانستان برآورده شوند. بریتانیا در افغانستان افغانستان 9,500 سرباز و افسر، 11,000 کانتینر تجهیزات نظامی و نزدیک به 3,000 سریح پوش دارد. شهلوی گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصویب سازشنامه ترانزیت نیروها و مهمات نظامی بریتانیا از طریق قلمروی تاجیکستان. گزارش دیگری برنامه هم در رابطه با تاجیکستان است، ولی بعد از یک آگهی.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
Walk Free Foundation یک سازمان مبارزه با غلامداری معاصر که در استرالیا قرارگاه دارد، بار اول شاخصی را نشر کرد که نشان می‌دهد در کدام کشور خطری به بردگی گرفتار شدن زیاد است. در این میان موریتانیا در مقام اول است، ولی به گفته Walk Free Foundation نصف زیادی 3 میلیون نفر از غلامان معاصر حالا در هند هستند. در چین هم تقریبا 3 میلیون نفر را بردوار استفاده میکردند. تاجیکستان هم در این گزارش هست و در این باره همکار ما میرزانبی خالقزاد گزارش میدهد.
شاید بسیاری ها بگویند که در تاجیکستان دیگر کسی مثل غلام کار نمی کند و یا ارباب کمال ها وجود ندارند که آدینه ها را بردوار کار فرمایند. اما این تصور خطا است، زیرا بنابر یک گزارش تازه ممکن است در تاجیکستان حالا از 23 تا 25 هزار نفر را مثل آدینه استثمار کنند و آنها هم چیزی گفته نتوانند و یا شهروندان کشور مثل غلام در خارج استفاده شوند. در نخستین شاخص بین المللی بردگی که سازمان فالک فری فوندیشن روز 17 اکتبر نشر کرد، تاجیکستان از نظر خطر استثمار و بردگی در بین 162 کشور در مقام 70 قرار دارد که مقام خوبی نیست. پروفسور کیوین بیلز مؤلف گزارش مذکور در این باره به رادیو آزادی گفت:
عدم والایت قانون، میزان بلند جنایتکاری، رفتار با عقلدهای ملی و مذهبی سبب می شود که باور کنیم خطر گرفتار شدن با بردگی در تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی بلند است.
بسیار می شنوید که در خودی تاجیکستان بعضن مردی کاران فقیر را بعضی از افراد بی انصاف از صبح تا شام کار می فرمایند، ولی در عوض با آنها پول ناچیزی داده و از درگاه خود می رانند. دیگر اینکه سالانه ده ها زن تاجیک را از راه فریب به خارج، به خصوص به کشورهای عربی میبرند و به تن فروشی مجبور میکنند. حادثه اخیر و نادری که ثبت شد افتتاح پرونده جنایی علیه شهروند بنگلادش است که هموطنان خود را با راه فریب به تاجیکستان آورده و بردوار کار فرموده و پول ایشان را هم نداده است. با وجود این همه، خطر بردگی و استثمار غلامانه در تاجیکستان در مقایسه با روسیه و آذربایجان و ازبکستان همسایه هم کمتر بوده است که در اخیری معرکه آموی پختچین را غلامداری دولتی خواندند. تاجیکان حتی اگر در وطنشان استثمار نشوند، اما عمدتاً برای کار به روسیه، یعنی به کشوری می روند که بیشتر از 500,000 نفر مثل غلام استفاده می شوند. از نظر خطر گرفتاری به بردگی، روسیه در مقام بسیار بد ششم قرار دارد که مهاجرین کاری را از سراسر آسیای مرکزی و دیگر کشورهای شوروی سابق جذب می کند. به گفته کیوین بیلز، مهاجران آسیب پذیری که جمهوری مالداو، اوکراین و کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به روسیه می روند، بعضن در ساختمانها و کشتارهای عظیم مثل غلام استثمار می شوند.
ما می دانیم که در روسیه و کشورهای زیادی دیگر از تفاوت قومی و مذهبی سوء استفاده می کنند. یعنی اگر مردم غیر روس باشند، آنها را غالباً بر دوام کار می فرمایند و استثمار می کنند. دیگر این فساد و رشوه‌خواری یک عاملی بسیار قوی است که شرایط را برای بردگی فراهم می کند. و می دانیم که فساد در روسیه بسیار زیاد است، یعنی مردمی آسیب پذیر و فقیر که از طرف قانون حمایت نمی شوند و شرایط بردگی هم فراهم می شود.
در این گزارش آمد است که در روسیه بعضی از مهاجران را حتی به گدایی، فروختن مواد مخدر و کارهای خطرناکی به مثل جمع‌آوری پرتاب مجبور می کنند. در گزارش آمده است که حتی در ساختمان‌های تأسیسات بازی‌های المپیک زمستانه در شهر ساچی نیز تعدادی از مهاجران را غلاموار کار فرمودند. در مجموع بر طبق گزارش فالک فری فوندیشن، یک سازمان مبارزه با برده‌سازی، در سراسر جهان تقریباً 30 میلیون نفر برده‌وار کار می‌کنند و از این نظر موریتانیا در مقام اول بوده است. در این کشور تقریباً 4 میلیون نفر بیشتر از 150 هزار نفر را غلاموار کار می‌فرمودند. با وجود این، مشکل عمده به گفته کیوین بیلز، بسیاری از حکومت‌ها این مسئله را نادیده می‌گیرند و هدف نخستین شاخص بین‌المللی غلامداری به گفته کیوین بیلز خاتمه دادن به همه بی‌اعتنایی و همین گونه به غلامداری در زمان معاصر است.
و در حاشیه این گزارش که در تارنامه رادیو آزادی هم نشر شده است، یک نفر خود را اکسپرت معرفی کرده و گفته است در نزد بازار سلطان کبیر، زلیانی و 82 میکرارایون در دوشنبه و دیگر جایها کمش 15 هزار شخصان بی خانه و در اساساً از ولایت کلاب غلامانه کار میکنند، در چردکاو و تگی کوپروکا زندگی میکنند. من آن قسم بزرگی را که برای تنفروشی و دیگر کارهای وزنین از طرف منصبداران استفاده میشوند حساب نکردم. به فکرم در تاجیکستان بیشتر از 350 هزار نفر را غلاموار استفاده میبرند مبالغه کرده است این کاربر وبسایت رادیو آزادی. و یک نفر دیگر کنایه زده است که به جز از 5 تا 10 درصد دیگر همه در تاجیکستان برده هستند. و شما چی نظر دارید؟ اگر گفته ایشان را نادرست میدانید، پس با آنها در حاشیه این گزارش در تارنامه رادیو آزادی آزادی.org پاسخ بدهید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
یک هیئت از اتحادیه اروپا، یک هیئت از کارشناسان اتحادیه اروپا به تاجیکستان سفر کرده است تا به همپیشگانی خود در کشور تجربه محیط زیست را بیاموزد. نمایندگی اتحادیه اروپا میگوید دوره‌های آموزشی با شرکت هیئتی اروپا در دوشنبه دو روز ادامه خواهد کرد. و خبرنگاری رادیو آزادی سرنوز روح الله با آناتولی کروتوف رهبر این هیئت صحبت داشت و در باره مشکلات عمده زیست محیطی در آسیای مرکزی از جمله ذخیره‌های آب و نیروگاه برقی آبی راغون هم پرسید. اما سال اول سرنوز در باره برنامه های استراتژی زیست محیطی منطقه و هم هدف حیاتی ایتالیا اروپا بود.
برنامه ارزیابی استراتژی اکولوژی، قبول قرارهای استراتژی برای تامین به حسابگیری جنبه های اکولوژی و دیگر جنبه های رشد استوار را پیش بینی می کند. ما در دایره این برنامه به اکولوگ های کشورهای آسیای مرکزی تجربه اروپایی می آموزانیم. از این روز گذرانیدن درس ها برای کارشناسان این ساحه را در این کشورها از جمله در تاجیکستان هم پیاده کردیم. در این دوره آموزشی 6 نفر پژوهشگران محیط زیست اروپا و تاجیکستان آمدند. قرار است در چارچوب این برنامه روزهای 13 و 14 نوامبر سال جاری در شهر استانه قزاقستان یک نمایش منطقوی نیز برگزار کنیم که با آن کارشناسان ساحه زیست محیطی از کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل دعوت می‌شوند.
приедут наши уважаемые коллеги из разных стран.
تاجیکستان دو مسئله عمده دارد که بحث آن منطقه شده است. یکی نیروگاه آبی برقی راغون و دومی کارخانه تالکو. در حالی که تالکو فیلترهایش را عوض کرد، اما ازبکستان دعوا دارد که این کارخانه محیط کشوری او را ویران کرده است. نظر شما به این چی است؟
знаете, откровенно говоря, я небольшой специалист в области охраны воздуха. Поскольку я понимаю, что все алюминиевые, которые используют старые технологии,
тип пожухишгар нестам ва аз зиёни корхонаҳои тавлиди алюминиум огоҳӣ надорам, вале медонам ки корхонаҳои тавлиди алюминиум با تکنولوژی‌های فرسوده و کهنه کار می‌کنند و با محیط زیست پرتوی زیاد زیان‌آور خارج می‌کنند. در این مورد از نقطه نظری من باید هنگام اختلاف نظرها همیشه امکان هست که به همسایه های خود گفتگو کرد و از آنها مشورت پرسید. زیرا در ما میگویند همسایه ها را به ما خدا عطا میکند و ما نیز یک راه داریم این هم باشد سوزش به آنها. ولی راه اصلی جلوگیری از بستن کارخانه همچنین عوض کردن تکنولوژی های فرسوده با فناوری های معاصر تولید آلومینیوم می باشد.
Что путь к достижению соглашений, как с точки зрения Рагуна, так и с точки зрения алюминиевого комбината, конечно, есть.
Давлати Тоҷикистон ва ҷомеаи он алоқаманди сохтмони нерӯгоҳи Роғун ҳастанд, чун танҳо аз ин тариқ метавон ниёзмандии кишварро бо нерӯи барқ баровард. Аммо ин қазия ба ҷанбаи сиёсӣ табдил ёфт. Шумо ҳамчун пажӯҳишгари муҳити зист ба ин чӣ назар доред?
Ну, потому что это потому что большая политика вовлечена в принятие таких серьезных решений. Это действительно, это, к сожалению, к моему личному, вот я убежден, что к сожалению...
Дар вуқе Тоҷикистон ниёзманди ба барқ доранд. Аммо мутаассифона ба андешаи ман имрӯз ин мавзӯъ ба сиёсати бузург табдил шудааст. Дар асл сохтмони нерӯгоҳи обии Роғун мавзӯи иқтисодӣ ва зисти муҳитӣ аст. Аммо ҳоло он фаротар аз он рафта ба сиёсат табдил шудааст. Аз сӯи дигар ба андешаи ман Тоҷикистон аз нигоҳи зисти муҳитӣ дар дунё беҳтарин аст. Зеро Тоҷикистон миёни кишварҳои Осиёи Миёна ҳавои хуб дорад ва ҳам бо захираҳои обӣ беназир аст. Дар ин замина аз миёни кишварҳои Осиёи Марказӣ Қирғизистон ба Тоҷикистон наздикӣ дорад.
Кыргызстан. То есть Кыргызстан, Тоҷикистон довольно близко с точки зрения качества природной среды. Уникальная страна.
Анатолий Крутов, рабари хайати коршиносони муҳити зисти Итиҳодияи Аврупо дар Тоҷикистон бо радиои Озодӣ суҳбат мекард.
Нафаси тоза мехоҳам.
Дари Озодиро кушоед.
Куҷо?
ozodi.org. Як клик то Озодӣ.
Нафаси тоза.
Тозатарин хабарҳо ва назарҳои гуногун. ozodi.org. Як клик то Озодӣ. ozodi.org.
قرار است روزی جمعه محاکمه پر سر و صدای اسدالله ابراهیموف یک ساکن ناحیه رودکی شروع شود که او با نام ملای جادوگر در مطبوعات تاجیکستان نام برآورده است. اسدالله ابراهیموف را به اذیت و آزار جنسی زنان متهم می‌کنند. نشر نوار ویدیویی دست دراز این مرد به یک زن در اینترنت خشم کاربران را برانگیخت و هیاهویی را در شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان به بار آورد. گنجینه گنج همکاری ما از دوشنبه گزارش می‌دهد.
دادگاهی ناحیه سینای شهر دوشنبه فردا جمعه 18 اکتبر با بررسی پرونده جنایی علیه اسدالله ابراهیموف معروف با ملای جادوگر شروع میکند. مسئولین دادگاهی ناحیه سینا روز پنجشنبه 17 اکتبر ضمن تصدیق این خبر به رادیو آزادی گفتند که مرافع دادگاهی پس از ظهر روز 18 اکتبر تحت رئیسی اسماعیل دولتوف معاون رئیس دادگاهی ناحیه سینا صورت میگیرد. این مسئولان گفتند هرچند به این پرونده مهر مخفی زده نشده است، اما طبق قانون مرافع دادگاه پشت درهای بسته صورت میگیرد، زیرا به حیات جنسی شهروندان ربط میگیرد. مسئولان دادگاه از ارائه جزئیات بیشتر در مورد پرونده ملای جادوگر خودداری کردند. تفتیش پرونده اسدالله ابراهیموف توسط دادستانی ناحیه سینا در اولهای ماه جاری انجام یافته و به دادگاه فرستاده شد. مفتش پرونده را بهرالدین اموموف از ستونی ناحیه سینا برداشت داشت و با گفته وی علیه اسدالله ابراهیموف از روی بند 139 کدکس جنایی تاجیکستان حرکت های زوراوری خصوصیت شهوانی داشته اتهام اعلان شده است. در صورت ثابت شدن گناه اسدالله ابراهیموف با او از 5 تا 7 سال محرومیت از آزادی تهدید میکند. در همین حال گفته میشود با جز اتهام حرکت های زوراوری خصوصیت شهوانی داشته نسبت ملای جادوگر عیب های دیگری نیز اعلان شده است، اما مقامات تا زمانی بررسی پرونده در دادگاه از اظهار آن خودداری میکنند. ضمن در حدود 2 ماه پیش نوار در شبکه‌های اجتماعی پخش گردیدند که بحث پرشور را به بار آورد. در نوار یک زن و یک مرد حضور دارند که یکی طبیب و دیگری بیمار است. طبیب با قرائت سوره ها به بدن زن دست میزند و طوری رفتار میکند که گویا حرکت های شهوانی بخش از طبابت باشد. مقامات تاج تاجیک این نوا را محکوم و مولای جادوگر را که اسدالله ابراهیموف نام داشته گفته می شود از فرزندان یک روحانی با نفوذ کشور بوده است بازداشت کردند. بخش نوار شهوانی در یوتیوب بحث های داغی را در شبکه های اجتماعی کشورهای همسایه به بار آورد. بحث کننده ها از آن ناراضی اند که این مرد با سوء استفاده از کلام مقدس به هدف های شهوانی اش رسیده است. اما خبر بازداشت مولای جادوگر را وزارت کارهای داخلی طریق تارنامه خود چنین بیان کرده بود. شهروند ابراهیموف اسدالله خلیلویچ سال تولدش 1966 ساکن شهر دوشنبه کوچه لوچوب روز 12 آگوست سال روان از حالت عاجزانه ارزه سال تولدش 1988 استقامت کننده ناحیه رودکی استفاده نموده در منزل استقامتیش با او حرکت های داره خصوصیت شهوانی کرده است. سخنگوی وزارت شرح داد است که بازداشت شده با بهانه ای از طریق دعاخانه از مریضی رها کردن دختران به آنها مناسبتی محرمانه داشته است. از شعبه میلیسه نوحیه سینوی پایتخت به رادیو آزادی خبر داده بودند که اسدالله ابراهیموف را کارمندان این شعبه دستگیر کردند. نرزالله نیدایف که قبلا به صفت نوزیر منطقه این نوحیه در کوچه لوچوب فعالیت کرده است میگوید اسدالله ابراهیموف از خانواده با نفوذ روحانی و برادرش عبیدالله پیشنماز مسجد جامع است، اما او در مورد تحصیل دینی داشتن یا نداشتن اسدالله ابراهیموف اظهار بی‌خبری کرد. گنجینه گنج، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شروع محاکمه دادگاهی مولای جادوگر، یک ساکن ناحیه رودکی به نام اسدالله ابراهیموف که فردا شروع می شود.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنامه رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
واقعا خوشحال میشویم اگر نظر و اندیشه خود را درباره این برنامه یا هر گزارشی دیگر از طریق اسکایپ به ما بگویید. و چون رسیدیم به پایانی دقیقه های پایانی برنامه، سر میزنیم به میدان های ورزشی با اتفاق همکارم نظر الله لطیف.
جامعه آسیای مرکزی برای جایزه های رئیس فدراسیون بین المللی شاهمات کیرسن ایلیومشینوف در شهر دوشنبه با شرکت 37 شطرنج باز از قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان جریان دارد. بعد جنبستی 5 دوری مسابقات، استاد بین المللی جهانگیر واحیدوف از شهر سمرقند ازبکستان با 4.5 امتیاز پیش صفی یگانه می باشد. گراسمیستر های بین المللی پیوتر کاستینکا از قزاقستان و فرخ اماناتف از تاجیکستان، اینچنین استاد بین المللی کیریل کودیرینف از قزاقستان با 4 امتیازی در جایهای از دوم تا چهارم قرار دارند. در بین زنان گراسمیستر نفیسا مومینوا از ازبکستان نتیجه بهترین از 5 بازی 3 امتیاز به دست آورده است. الهام یونوسف معاون رئیس فدراسیون شاهمات تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
باید گفت که این مسابقات بسیار شفاور گذشته ایستاده و 4 دور دیگر مونده است و در همین 4 دور باید غالب معین شود.
خبری دیگر، در مسابقات قهرمانی بوکس جهان که در شهر الماتای قزاقستان جریان دارد، بعد شهریار احمدوف در وزن تا 52 کیلو، باز یک مشزنی تاجیک شفکت جان رحیموف در وزن تا 64 کیلو به دور دوم راه یافت و برقیبش عدیلسون جوستینا از انگولا پیروز شد. شفکت جان رحیموف در دوری دومی مسابقات روز 18 اکتبر با برانیمیر ستانکوویچ از سربیا قوازمایی خواهد کرد. در مسابقات جهانی باز 4 مشزنی تاجیک اوراز افضلشویف، انور یونوسف، نوروز جفویف و مهراجدین کریموف در دورهای مقدماتی رقابت خواهند کرد. و خبری آخرین، کنفدراسیون فوتبال آسیا ایران را میزبان مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا میان نورسانی تا 14 ساله اعلام کرد. در مرحله نهایی مسابقات 8 دسته منتخب نورسان عربستان سعودی، عراق، کره جنوبی، کره شمالی، تایلند، تیمور شرقی، تاجیکستان و ایران شرکت می‌ورزند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظر الله ما را به پایانی بخش دیگری از مجله خبری رساند. از نزدی رادیوی خود دور نروید، برنامه های جالب دیگر منتظر شماست. با رادیو آزادی بمانید.
رادیوی